من توی صحبت حاد ابراهیم و خواهم سور نکات برجسته رو میبینم. من فکر میکنم اینا کلن به یه ویژگی جدید تو اوضاع اشاره میکنه که اگرچه جنبه هایش در گذشته کردستان هم هست ولی الان به طور برجسته مطرحه و باید بهش توجه کرد. میکنم فکر میکنم از سر تثبیت رژیم اگه بگیریم توضیح بدیم این روشن میشه. به نظر من جنبش انقلابی تو کردستان از نظر عملی با انقلاب بهمن و با انقلاب 56-57 پا گرفت و به این وسعت رسید، ولی این به هیچ وجه به این معنا نیست که دینامیزم حرکتش و فلسفه وجودیش و پایه اقتصادی و اجتماعیش صرفا در انقلاب سراسر ایران پایه داشت، مایه میگرفت ازش و بنابراین تا ابد دنباله اون انقلابه. من فهم میکنم رابطه این دوتا رو در اینی که در نظر میگیریم باید استقلال نسبی سیاسی اقتصادی جنبش انقلابی در کردستان رو ببینیم و اونجایی که این استقلال حتی جنبه غالب پیدا میکنه و عملا جنبش انقلابی موظف رو پای خودش بیسته و چود دستی های انقلاب 5 سال پیش رو کنار بندازه، اون موقع ویژگی های این شرط تشخیص بدیم. به نظر من اینه ویژگی اساسی که امروز میشه ازش صحبت کرد، اینه که جنبش انقلابی در کردستان اکنون دیگه باید روی پایه خودش بیسته و بند نافش از انقلاب ایران، از انقلاب 56-57، نه انقلابی که به هر حال تو ایران براش مبارزه میکنیم و به وجود میاد، اینو ببره و چوب دستی های اون انقلاب رو بندازه کنار. به این معنی من میگم باید دیگه از جنبش انقلابی در کردستان به عنوان جنبش رهایی بخش انقلابی صحبت کرد و نه تداوم انقلاب ایران. این تصوری که شاید حکومت داشته باشه یا تصوری که رسانه‌های اروپایی میدن از این جنبش، به نظر من به یه معنی یه دید ژورنالیستی توش هست که اون انقلاب شده یکی یکی نیروهای اپوزیسیون رو در هم کوبیدن، یه عده‌ای در کردستان مقاومت میکنن. به نظر من اینطور نیست، یعنی لااقل کوبیده شدن بقیه نیروها و امروز پابرجایی این جنبش و تحریزش برای آینده نشون میده که توی نقطه عطفی هستیم در رابطه با پایه‌های اقتصادی سیاسی این جنبش و رابطه‌ای که این پایه‌ها با وجود جنبش نظامی بالفعل پیدا میکنه. در قیام بهمن هم این پایه‌ها وجود داشت ولی جنبش مسلحانه متکی بود به امر سرنگونی، امری که زنده و حاضر در جریان بود و کردستان هم به اون خاطر دست به اسلحه بود اساسا. ولی الان بعد از 4 سال که از قیام بهمن میگذره، به نظر من اسلحه و مبارزه مسلحانه در کردستان خودش رو باید مرتبط کنه، نه با بازپسگیری دستاوردهای قیام بهمن که یه امر کلیه طبعاً اشاره میکنه به یه انقلاب پیروزمند در گذشته، بلکه به اینکه میخواد تغییرات معینی در کردستان به وجود بیاره، چه رژیم تثبیت شده باشه چه نشده باشه. من میگم رژیم در ایران به این معنی تثبیت شده که بورژوازی تثبیت شده. الان حکومت بورژوایی در ایران، یعنی حکومت سرکوبگر، حکومت استثمارگر، حکومت مدافع منافع سرمایه‌داران، قوانین بورژوایی چیزی نیست که زیر سوال باشه. اون چیزی که ما داریم سر صحبت میکنیم اینه که کدوم داره دسته بورژوازی دو این وضعیت تثبیت شده ارگانهای سرکوب رو دست بگیره. من فکر نمی‌کنم شخصا الان وضعیتی باشه که ما برای انقلاب بعدی هم مسئله انقلاب ادامه دارد و صرفا مطرح کنیم، یا لااقل اگه اینو به معنای تبلیغیش برای توده‌های وسیع مطرح می‌کنیم، اینو باید در نظر بگیریم که یک وضعیت انقلابی جدید باید به وجود بیاد. اینطور نیست که انقلاب فقط دست به خاطر برخی مشکلات فعلا افت کرده و ما وقتی بهش فراغ بیام رشد می‌کنه. به نظر من وضعیت انقلابی جدیدی لازم وجود بیاد. من معتقدم این وضعیت به زودی به وجود میاد، ولی ما باید اون موقع از انقلاب دوم حرف بزنیم، از یک انقلاب دیگه، و این فاصله 4 ساله رو صرفا نگیم انقلاب افول کرد داره دوباره عود کرد. اینو در نظر بگیم که انقلاب ایران هم احتیاج داره به یه بازبینی در رابطه با اینکه چه نیروهایی مجددا میتونن زمینه سازش باشن. به این ترتیب اگه ویژگی اولو بگم اینه که حکومت بورژوایی در ایران، یعنی حکومت سرکوبگر، تونسته در 4 سال اصل حاکمیت بورژوازی و همراه اون اصل سرکوبگری ملی رو تثبیت کنه. این از طرف جامعه به طور کلی زیر سوال نیست دیگه، بلکه از تثبیت شده است. مسئله ختم قائله کردستان و دولت مرکزی و دولت مرکزی بعدی بورژوایی هم همین سیاست رو باید دنبال کنه و تنها چیزی که جلوش میسته در اون مقطع نیروی مسلح خود جنبش مقاومت در کردستانه به معنی بالفعل واقعیش و نه آرمان‌های قیام بهمن. به نظر من کسی که فردا بیاد سر کار نمیتونه صرفاً با مواجه نیست با خواستهای قیام بهمن و مجبور باشه به اونا تمکین بکنه. تمکینی که دولت مرکزی بکنه، هر دولت مرکزی در فردای بازپس گرفته شدن قدرت سیاسی از دست این جناح بورژوازی، تمکین به قدرت واقعی توده خواهد بود، نه رو درواسی با شعارهای قیام بهمن. اینو حتی مجاهد هم کنار گذاشته. به نظر من نوع دیگه از حکومت داره وعده میده به نوع دیگه از مردم. مردمی که پادگان خلص الله کردن روبروش نیستن که توقعات شدش بخوان و مجبورش جواب بده. درباره حزب کمونیست هم فکر کنم این فاکتور مهمه، برای اینکه ما بعد همونطور کاستر ابراهیم گفت در رابطه با وحدت طلبی من به طور کلی میگم توقعات دموکراتیک مردم رو از نو زنده کنیم. الان خیلی وضعیت شبیه نارضایتی از یک حکومت مستبد بود، در صورتی که قیام بهمن با خودش مجموعه از توقعات دموکراتیک رو آورده بود که الان مردم ازش دست کشیدن به صورت بالفعل. به این معنی به نظر من اینو باید درک کنیم که الان ما با یه جنبش رهایی بخش انقلابی در کردستان مواجه هستیم و باید محتوای اقتصادی سیاسی خودش رو بهش بدیم. در این اینکه میتونیم در تبلیغاتمون و در تحلیلمون بگیم در ادامه قیام بهمن در تداوم اون انقلاب رشد کرده این جنبش، در این حال الان باید بتونیم وسیعا توضیح بدیم که این جنبش اهداف خودش و پایه‌های اقتصادی و سیاسی خودش رو داره. و به این ترتیب من نکته رو مربوط می‌بینم به اصل حاکمیت. یعنی من فهم می‌کنم دیگه تکامل جنبش انقلابی در کردستان بدون تعریف نوعی دولت غیر ممکن. و سوال کار همه شافعی مربوط به اینکه کی می‌تونیم ارتش تشکیل بدیم، و در این رابطه می‌بینم که وقتی بتونیم دولت تشکیل بدیم، نوعی دولت تشکیل بدیم. منظورم دولت مستقر نیست، حتی دولت در تبعید به نظرم میتونه ارتش بگیره، به شرطی که از طرف مردم به رسمیت شناخته بشه در دلشون، چون کلا ارتش بدون دولت معنی نداره و جزی از ابزارهای دولته. نمیشه به عنوان سازمان سیاسی از مردم سربازگیری اجباری کرد، ولی به عنوان دولت میشه و باید کرد. به این ترتیب میگم اولین ویژگی اینه، وضعیت سیاسی و تناسب قوا در جنبش سراسری به این معناست و تداوم مبارزه در کردستان به این معناست که جنبش انقلابی خلق کرد در اثر قیام بهمن وارد دوره نوینی شده و اکنون پایه‌های اقتصادی و سیاسی خودش رو تعریف کرده و میخواد به این پایه‌ها پاسخگو باشه، به نیازهایی که الان مبنای ادامش هستن پاسخگو باشه. در رابطه با به این ترتیب در رابطه با مناطق، اشغال مناطق که ویژگی دیگه وضعیت فعلی است که پارسال نبود یا شاید حتی در پلنوم قبل نبود، به نظر من سیاست ما باید سیاست بازپسگیری باشه. دیر یا زود باید جنبشی برای بازپسگیری مناطق از دست دولت شروع بشه. اگه این پاییز زمستون میتونه باید از حالا براش کار کرد و به عنوان یه نیرویی که میخواد نوع جدیدی از حاکمیت و اقتصاد رو توی این مناطقی بازپس میگیره رفت گرفت، نه به عنوان تضعیف جمهوری اسلامی یا به عنوان خدمت به امر سرنگونی علل عموم که حتما به همه اینا خدمت میکنه، ولی به عنوان انقلاب راهی بخش انقلابی مردم کردستان بر سر مسئله ستم ملی و همینطور خاص زحمت کشان در جنبش ملی با پرچم برنامه کومله برای خودمختاری باید بازپس گرفت به نظر من، نه با شعار سرنگونی صرف. شعار سرنگونی شعار هر انسان منصف و آزادی خواهی هست امروز، هر انقلابی تو دنیا امروز شعار سرنگونی جمهوری اسلامی میده. اون چیزی که تعرض ما رو به دشمن مشخص خواهد کرد به نظر من تشکیل دولت خودمختار کردستان و تحقق برنامه خودمختاری کومل است. این ویژگی رو بنابراین به نظر من به این ترتیب که الان کشوری سرکوبگر داره کشور کردستان آزاد، کردستان خودمختار دموکراتیک رو اشغال میکنه و الان سوالت که روبروی ما هست اینه که این اشغال به رسمیت نمیشناسیم. مسئله حزبی نیست برای ما، مسئله اشغال یک کشوره و بنابراین اولین اصل سیاسی که ازش نتیجه میشه بسیج برای بازپسگیری مناطق و بیرون روندن نیروهای دشمنه که این تو سیاست نظامی بحث شد. من ابعاد دیگه بحثم رو تو این بحث خودم میبینم، ولی نمیدونم تا چه حد بهش اشاره کنم که بحث میفصل نشه. برای مثال رابطه سازمان با توده ها، به نظر من این بحث رو اگه بخوایم بحث نفوذ حزب در توده ها فقط به این مربوطش کنیم کافی نیست، این کار دائمی ماست. ولی نفوذ سازمان در توده ها یعنی استقرار مراکز رهبری، مراکز اعمال حاکمیت توده ای، مراکز مقاومت در مقابل اشغال دشمن از طرف ما. یعنی رابطه ما با توده مردم نیاز رابطه دولت انقلابی با مردم، وقتی که یک کشور اون دولت انقلابی رو اشغال میکنه، اون کشور انقلابی رو اشغال میکنه، به این معنی هم ما باید رابطه اونو با توده حفظ کنیم و به این معنی پیشمرگا در همین الان سربازای مردم باید محسوب بشن. من میخوام بگم که این از این زاویه کلا میخوام به همه این مسائل نگاه بکنم، نه صرفا از زاویه بهبود سبک کار یا کلا اصل توده بودن تشکیلات، بلکه اصل توده بودن دولت، اصل دولت مردم بودن و به این عنوان موظف بودن که در حیات اقتصادی و سیاسیشون دخالت بکنیم و اینکه رهبریشون بکنیم در حفظ حق حاکمیت ملیشون. نکته دیگه که به نظر من اینجا مطرحه و رفیق سید ابراهیم دورنمای مساعدی که از جنبش مطرح کرد، به نظر من صرفا این نیست. من فکر نمی‌کنم کامل در سر یه دوراهی یک دورنمای مساعد و یا ادامه وضع به شکل فعلی قرار گرفته باشه. به نظر من یا دورنمای مساعد داریم یا دورنمای خیلی نامساعد، و دورنمای مساعد بنابراین پیش شرطایی داره، یعنی به شرط تحقق مسائل معینی این دورنمایی که رفیق سید ابراهیم توضیح دادن متحقق میشه. به نظر من اونها مشخصا اینی که رهبری کمله به عنوان رهبری توده کردستان و به عنوان نماینده سیاسی طبقه کارگر کردستان ابراز وجود بکنه، بشناسونه خودشو، مناسبات تشکیلاتی کمله کاملا بر مبنای کمونیستی و اساسنامه کمونیستی و موازین متقابل کمونیستی متکی بشه، که من دارم من همون پلنومو مرور میکنم به این معنی، گام های واقعی در جهت حاکمیت و سازماندهی این حاکمیت برداشته بشه، از هم از قوانین، تشکیل دولتش، تعیین نخست وزیرش، تعیین رئیس جمهورش یا تشکیل نیروهای نظامی این دولت. باید بدونیم که این قطعنمای ما باید باشه از این بعد، و تشکیلات به خودش این آرایش رو بده به نظر من، و اینکه کار در کمله بر طبق نقشه عمل بره. ما الان کلا سازماندهی که میکنیم از سازماندهی علل عموم و اصول سازماندهی صحبت میکنیم، هنوز سازماندهی برای اینکه چه کاری میخوایم بکنیم مطرح نکردیم. و اگه ما میخوایم چه بکنیم که داریم سازماندهی میکنیم؟ فعلا سازماندهی روتین تشکیلات مد نظر تو این بحثا، ولی کار بر طبق نقشه عمل معین، آیا این نقشه عمل معین رو برای مثال داریم که در پاییز، اواخر پاییز و اوایل زمستان اقدام به پاکسازی میکنیم؟ خب به این معنی هم مسئله سازماندهی مجددا برای تشکیلاتی که شکل آرایش دائمی خودش داره مطرح میشه، و این چیزیه که امروز باید نقشه ریختن برای شروع بشه، تا بشه مثلا حوالی مهر فراخوان گردآوری قوا داد براش و سر پایگاه معین رفت و تو هر ده معین فلان اداره یا بخش معین تشکیل. من فکر کنم کار بر مبنای نقشه عمل به شرط لازم و تحقق قضیه است، صرفا ادامه خود به خودی مبارزه اونطور که برام حادث میشه به نظر من نمیرسونه ما رو به این دورنمای مساعده که رفیق سید ابراهیم صحبت کرد. اما در مورد تاکتیکای رژیم من میگم ویژگیش اینه که برخلاف گذشته که مسئله براش احتمالاً دور کردن پیشمرگه از شهر بوده یا احتمالاً تبلیغ این که در کردستان خبری نیست یا چیز دیگه، امروز براش انحلال تشکیلاتی کمل مطرح. من فکر نمی‌کنم مسئله به این صورت که بگیم مراکز تجمع پیشمرگه رو میزنه درست باشه. به نظر من هر مرکز تجمع پیشمرگه رو نمیزنه. برای مثال اگه شما 300 نفر بعد توی جایی مستقر کنید ممکن اصلا بهش حمله نکنید. مسئله اساسی به نظر من مراکز رهبری سیاسی نظامی رو میزنه. من فکر می‌کنم این در ادامه پروژه ختم انقلاب از زاویه اونا. اونا سازمان‌های انقلابی رو زدن و بعد دست به تصفیه سازمان‌هایی که جزی از اندام خودشون بود زدن، و الان عملاً تحویل دادن این کشور به امپریالیسم شرطش اینه که تمام خاطره‌های قبلی انقلاب از ذهن مردم و امپریالیست‌ها زدوده بشه، بگن دیگه این حکومت اونجوری که به ما تحویل شاه ما تحویل داد اینم تحویل شما و ما رو به رسمیت بشناسید، که دارن به تدریج با هر گامی که اینا برمی‌دارن این کارو می‌کنن و به رسمیت می‌شناسن. قول داده دولت به حزب الله که ختم سازمان‌ها آمده، سازمان‌ها تموم میشه، چیزی نمونده. اون چیزی که اون براش مطرحه به نظر من این وجود عناصری که در کوها باشن تفنگ داشتن باشه نیست. اون این واقعیت هم به خصوص میدونه که زدن سازمان‌های سیاسی و زدن یه جنبش یه مراحل کیفی داره، یعنی به طور مدام از طریق همونطور که مجاهد میخواد از طریق پاسدار کشی دولت رو سرنگون کنه، اون نمیخواد از طریق پیشمک زدن سازمان رو فلج بکنه. اون میدونه که زدن بعد بالاخره به زدن رهبری ختم میشه، و بدون زدن رهبری تو کردستان با این زمینای عینی و ذهنی برای یه جنبش، حتی یه رهبر انقلابی کرد زنده باشه اگه در پاریس هم باشه، این جنبش هست. من فکر کنم اینو به خوبی میدونه که زدن این جنبش یعنی زدن رهبری جنبش، و ختم این قضیه یعنی انحلال تشکیلاتی سازمان، بحران انداختن درشون هم از بساط تواب بازی تا محاصره کردن و جلوی بروز سراسریشو گرفتن از قبیل متفرق کردن مناطق پایگاهی جوری که رهبریش امکان ابراز وجود نداشته باشه تا برسه به اینکه واقعا رهبریشو بزنه فیزیکی از بین ببره. من فکر می‌کنم اینو باید تو فاکتورامون در مورد تاکتیکای رژیم به حساب بریم. اگه بس مثلا بر سر تجزیه مناطق بگیریم، بعد این فرض پیش میاد که اگه بچه‌های کمیته مکریان پاشه بره اون ور تو منگور، اون هنوز تو منطقه صدرآباد شروع میکنه منطقه رو تجزیه کردن. به نظر این کارو نمیکنه، میره دنبال بچه‌ها تو منگور. من فکر می‌کنم شما مرکزیت رو هر جا مستقر کنید میاد تو اونجا تجمع قوا میکنه و مرکزیت رو میخواد مختل کنه، مرکزیت رو از کارش باز داره. مرکزیت به معنی ناوندی به طور کلی، به طور اخص و مراکز رهبری منطقه‌ای. همین کمیته منطقه‌ای که الان تشکیل میدیم از زاویه اون مراکز ادامه فعالیتن. حتی اگه همه پیشمرگاشون رو قلقم کرده باشه، میدونه اینا از مردم با دوباره پیشمرگ میگیرن، دوباره سازماندهی میکنن، دوباره میان توشه. این ده دفعه دیگه. ولی من فکر می‌کنم اصل زدن مراکز رهبری سیاسی نظامی رو به عنوان یکی از فاکتورهای اساسیش تعقیب می‌کنه و اگه هر جا این از تناقض داشته باشه با اصول دیگه، اون ازم به نفع این حل می‌کنه. برای مثال من فکر می‌کنم اگه مرکزیت از اینجا پاشه بره سنندج یا پاشه بره فرسون اونطوری که ما قبلا میشنیم برگرده تو ناحیه مثلا فرسون گورگ، همین نیرویی که تو آلان گذاشته ممکنه 10% رو به آلان اختصاص بده برای پاکسازی مرز و گرفتن اینجا، 90% رو دوباره بره به سر گورگ بزنه. میگم اینو باید در نظر گرفت که امروز دولت دنبال مرکزیت و مراکز تصمیم گیری در کردستان لااقل یه پیروزی میدونه. اگه اینا رو حتی انقدر بزنه که برن خارج و مردم بگه ببین بابا جان اینا مرکزیت کومل بودن الان خارجن، تموم شد، داخل تموم شد، حالا مثل مجاهد هر چی میخواد از پاریس بگه. بنابراین اینم به نظر من بخشی از ویژگی این وضعیت هست که رژیم خودش رو به تثبیت خودش مربوط میبینه. امروز بحثش فقط ختم قائل و ایستاده نیست، مردم رو از نظر تبلیغی به طرف خودش کشیدن نیست، اینکه بگه تموم شد، پیشمرگه نیست، جاده امنه، اینا تأمین شده تا حدود زیادی براش و یا لااقل میدونه قابل تأمین نیست مگر اینکه مرکزیت‌ها رو از کار بندازه. من بحثم رو جمع‌بندی میکنم. فکر می‌کنم خیلی مسائلی سوالایی که مطرح میشه به اینا مربوطه. برای مثال مثال سوال کاهم شافعی رو زدم که این بحث به این مربوطه. مثال چیز مسئله حاکمیت و مسئله برخورد به حزب دموکرات، به نظر من با کاهم رسول کاملا موافقم. اگه فقط از زاویه برخی اتحاد عملا به حزب دموکرات برخورد بکنیم به اهدافمون نمیرسیم. من معتقدم باید بیشترین و قویترین مرزها رو با این حزب نگه داشت به معنی حزب بورژوازی کرد. ولی مسئله اساسی اینه که باید امروز بورژوازی کرد در مقابل سوال حاکمیت در کردستان چی میشود قرار داد. به طور مشخص حتی اگه اون دولت حاضر نیست به هیچ قیمت با برنامه انقلابی تشکیل بده، ما باید این قطنما رو داشته باشیم که اگه اون تشکیل نده ما چطور تشکیل میده، نه اینکه تشکیلش مکول میشه به زمان دیگه. و من فکر میکنم این دیدگاه که اولا حکومت مرکزی در ایران خودش رو تثبیت کرده، معنی بورژوایی کلمه و معنی سرکوبگر کلمه، دستاورده قیام بهمن بازپس گرفته شده، حزب کمونیست ایران هم برای آغاز دور جدیدی از مبارزه انقلابی داره تلاش میکنه و مجبور از نو تمایلات دموکراتیک و انقلابی تو ذهن کارگرها پرورش بده و متشکلشون بکنه در این رابطه، به این معنی دوره جدیدی شروع شده در جنبش مقاومت خلق کرد، دوری که باید جنبش چوب دستی های ارسی قیام بهمن رو بندازه با تمام افتخاری که اون قیام داره و خودش میشه گفت بستر تولد دوره نوین جنبش مقاومت در کردستان بوده، ولی الان خودش رو به مثابه جنبش رهایی بخش با اهداف تعریف شده که اگه تو تهران سنگم از آسمون بباره ما اینجا میخوایم دموکراسی رو برقرار کنیم، به این عنوان به توده کردستان مطرح بکنه و شرط لازم اینه که ما در دورنمای استراتژیک حرکتمون مقوله دولت خودمختار کردستان رو وارد بکنیم و برای تشکیل دولت خودمختار کردستان تلاش بکنیم. حتی به نظر من با تشخیص دفتر سیاسی در مرحله ای اگه این بینش پذیرفته باشه، در مرحله قبل از تشکیل دولت خودمختار باید گفت ما داریم براش میکوشیم. یعنی مردم دنیا بدونن که یه عده‌ای در کردستان میخوان دولت خودمختار رو تشکیل بدن و دارن اگه با قاسملو حرف میزنن یا اگه دارن به فلانجا مسافرت میکنن در رابطه با تشکیل یک دولت. منم در رابطه نتیجه گیری هایی که رفاقا کنم فکر کنم درسته، منتها من فکر میکنم بعد اینا رو باید سمنت مجموعه به هم ربط داد. چه چیزی این بحث ها رو مجموعه به هم ربط میده؟ من بحثم همین بود که گفتم و از نظر عملی فکر میکنم به کامسور اشاره کرد، نیاز به رهبری سراسری. کامسور نیاز رهبری سراسری و برای توضیح مسئله دفاع از مناطق پایگاهی به کار برد. من میگم این رهبری سراسری نه فقط برای توضیح میده که چرا باید مناطق پایگاهی رو حفظ کرد، بلکه به اینم توضیح میده که چرا باید رهبری کومله اصلا سبک کارش عوض بکنه. رهبری کومله چرا باید مثابه رهبر رادیکال و انقلابی و پرولتر خلق کرد، خودشو به همه کوچه پس کوچه های کردستان بشناسونه و سبک کارش مثل سبک کار یک دولت بشه. من معتقدم باید اینطور باشه. حتی اگه خلق کرد بگن کومل کابینه تشکیل بده، کیو میکنه وزیر خارجه بدونه بگه. اگه بگن کومل کابینه تشکیل بده نخست وزیرش کیه، خلق کرد بتونه بگه، بگه اون میشه نخست وزیر، اون میشه وزیر دفاع، اون میشه وزیر فرض کنید امور خارجه کردستان، و به این عنوان هم حتی تو تبلیغات ما برده بشه که این استنباط مردم بده که دورنمای تشکیل دولت به زور و نه صرفا دفع وقت تا وقتی که رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی بیفته بلکه فرجی بشه. مثلا این اینو نباید به مردم وعده داد، این آموزش غلطیه به مردم. اگه الان بدیم چیزی که شاید در سال 59 به درستی میشد و بحران 30 خرداد عملا میتونست این دیدگاه رو مطرح بکنه و جوابم بده، اگه نیرو داشتیم میتونستیم تو 30 خرداد معادلات رو برعکس کنیم، ولی الان اون بحران به نظر حکومت پشت سر گذاشته. از نظر اقتصادی دولت بورژوای ایران بدون یه تلاطم جدی‌تر از این حرفا وضعش خراب نمیشه به نظر من، میخوانم بهش کمک بکنم. فکر کنم اگه این باند سر کار نمونه یه باند دیگه بالاخره میاد. هنوز دخالت مستقل طبقه کارگریان به سادگی ممکن نیست، و اگر هم نمیتونن این باند رو بردارن دقیقا اینه که در جریان نقل و انتقال این دسته و رفتن اون دسته تو حاکمیت مطمئن نیستن که چقدر هنوز پتانسیل انقلابی جامعه اجازه بده که حرکت از پایین رخ نده. من دقیقا فهمی کنم یکی از فاکتورایی که ما میتونیم اینجا مطرح بکنیم اینه که اینا حتما بدونن در این دفعه در هر تلاطم سیاسی دولت خود مختار کردستان تشکیل میشه. فقط یه عده پیشمرگ بیان شهر یه عده پیشمرگ نیان شهر نیست، این دفعه میان پایتخت میزنن در سنندجی و مهاباد. اینو امپریالیست به نظر من به روشنی بدونه که هر تلاطم سیاسی آینده هر جور دادن دولت دست این یا اون بخش مشخصا با این مواجهه. من فکر کنم به خصوص اپوزیسیون خرد بورژوایی هم باید اینو بفهمه، تکلیف خودش رو با این واقعیت روشن بکنه. دفاع از حق تعیین سرنوشت در چارچوب خودمختاری هیچی رو به ما نمیگه. موافقت با یه دولت معین و به برنامه معین رو باید چیز بکنه، روشن بکنه. من اضافه میکنم که به نظر من تشکیل دولت خودمختار کردستان اگه شرط ذهنی نظر بکنه اگه شرایط ذهنی آماده بود، یعنی اگه نیروهای سیاسی پرولتاریای کردستان و پرولتاری ایران آمادگیشو داشتن که ادامه کار باشه، بعد از فردای قیام بهمن در کردستان انجام میشه. یعنی من میگم شرایط بعدی باید بلافاصله در ظرف یه روز، یعنی به مجرد اینکه پای کاشوی به کعبه برسه تو شهر مهاوادی سخنرانی بکنه، اون سخنرانی به نظر من باید سخنرانی اعلام تشکیل دولت به خودمختار کردستان باشه. هر چیزی کمتر از این به نظر من دورنمای پیروزی این مبارزه رو مشخص نمیکنه. با توجه به این میکنم یه مقدار از قرارها و بحثایی که اینجا مطرح میشه تو بحث تیترهای دیگه پلنون جواب میگیره. یکی بحث حاکمیتی که یه تیتر مستقل داره، من فکر کنم نه صرف امانی یه بودی از رشد تشکیلاتی بلکه امان هدف این مبارزه مسلحانه باید روش بحث بشه، مشخص بشه در ته چه مراحلی بهش میرسیم، موانع طبقاتی صدرش چیه، ما الان تبلیغی میتونیم حتی مطرحش بکنیم، کی باید مطرحش بکنیم، چه سیاستایی برای خونسا کردن بورژوازی روی این مپس باید دست بگیریم، و چه بکنیم که این دولت یک دولت انقلابی باشه که تشکیل میشه. اینا در بحث حاکمیت مطرح بشه، نه فقط صرفا مسئله مالیات ها یا مسئله شورا یا معنی گنجش. شورا هم دقیقاً به عنوان ابزار یک حکومت معین بتونه بحث کنه. رو بحث ملزومات تحقق این دورنمای مساعد من فکر کنم بحث رهبری در کمله تعیین کننده است، و طرحایی که اینجا مطرح شد در اوتو انضباط تشکیلاتی کار سرگاه مطرح کرده. راجع به بحث مناطق هم من فکر کنم باز میره زیر تیتر بحث نظامی که رفقا دارن هم شکل سازمانیشو معلوم میکنن هم سیاست های تاکتیکی تو این بحث معلوم میشه، اینا تیترهای خودش شده. ولی من میگم به نظر من لازمه یه بار روی این قور بشه که آیا این بینش که من الان گفتم به مسئله درسته یا زودرس، چپ یا راسته، روشن بشه. این بینش نمیشه بیشتر از این پاسخ نداده به جا بمونه. به نظر من نظر این مسئله باید روشن کرد که دورنمای پیروزی ما خودشون نه از نظر نظامی که بیرون راندن نیروهای اشغالگر، از نظر سیاسی تو چی نشون میده. و درست همونطور که از نظر نظامی به توده مردم میگیم که این دورنمای مبارزه مسلحانه است، از نظر سیاسی هم به توده مردم بگیم این دورنمای سیاسی مبارزه ماست، و بنابراین تشکیلاتمون رو بکنیم تشکیلات حزبی که میخواد یک برنامه نقش عمل معین و کلی رو در جهت تشکیل حکومت پیش ببره.